نقاشی هست مال ادگار اگه اشتباه نکنم، زن اتوکش که در واقع زنیه که از روستا رفته شهر و در اونجا کارش اتو کشیدنه، ولی دیگه یه کار ابژواره، یعنی لباسهایی را اتو میکنه که نمیدونه مال کیه و اونها نمیشناسن او را، و این کاری که در واقع توش انتخاب نیست، احساس رضایت نیست، یه جور اجباره، در واقع یه جور به یه معنا میشه بگیم تحمیل هست. کار مدرن در واقع با سرمایه گره خورده، یعنی اون چیزی که در کار در نظام سرمایه داری، حالا انشالله میرسیم توضیح میدیم، کار در نظام سرمایه داری مقدمی است برای تولید سرمایه، در واقع به یه رابطه دیالکتیکی با سرمایه داره، در حالی که کار در دوران سنت بیشتر برای رفع نیازهای ضروری خود اون جامعه بوده،
نیاز خود اون فرد،
خود فرد یا کسایی که تو اون مثلا شهر یا توی اون، یعنی اون بزرگ شدن کیک اقتصاد که هفته قبل بحثش کردیم اون در واقع نبوده، ولی الان کار واقعا خود کار شاید به یه معنی موضوعیت نداره. این باز اینجا با اون بحث قبلی ما ارتباط پیدا میکنه. کار مدرن کار پول سازه و پول آفرینه،
معطوف به غایت
پوله
دیگه.
آره آره، و در حقیقت این کار یک سرش با تکنولوژیه، یک سرش با پوله، یک سرش با کلان شهره، یک سرش با مصرف کنندهیه که شما نمیشناسید، یه مفهوم خاصی از کاره، در حالی که در اونجا مثلا فرض بفرمایید شما یک کسی که در یه جامعه کشاورزی یا به اصطلاح حتی بالاتر کار میکرد، صنعتگری بود که کار میکرد، اون در حقیقت یه مقدار ذوق خودش، سلیقه خودش، انتخاب خودش و شناختش در جامعه، الان بیشتر ماشین ها کار را انجام میدن تا انسان. انسان مددکار ماشینه در واقع، یه جورایی طراحی میکنه برای ماشین، و به اصطلاح یکی از این دوستان از این کارخانه پلاستیک، تولید پلاستیک زدن، میگه یه بنده خدایی که سنش هم بالاست، میگه صندلی میذاره ساعت 7 صبح میاد پای این دستگاه میشینه، هیچی، گفت فقط موقع نهار و نماز میخونه تا غروب، مجبورم هست بالاخره برای مبلغی باید کار کنه، پای این دستگاه دقیقاً در خدمت این ماشینه. این ویژگی کار مدرنه. در اونجا به نظر من کار فردی تره، در اینجا کار تکنیکال تره. غایت اون کار یه جورای تولید ضروریات زندگی بود و تنازع بقا بود برای زنده موندن، ولی در اینجا کار مفهوم با سرمایه داری ارتباط پیدا میکنه.
آقای دکتر، ما میتونیم همینجا یه وجه تمایز اساسی کار در دوران مدرن و سرمایه داری اینو قرار بدیم که در دوران سنت کار برای زندگیه، یعنی من کار میکنم برای اینکه خونه داشته باشم، من کار میکنم اینکه غذا داشته باشم و این چیزا.
درسته.
اما الان با توجه به مفهوم دولت رفاه که میگه یه سری چیزا اصلا باید دولت فراهم کنه، مثل آموزش پرورش، مثل سلامت، مثل یه حد اقل هایی رو.
درسته.
اما با تمام این وصف میگه دوران مدرن کار معطوف به سرمایه است، معطوف به زندگی نیست. اینجاست که میگیم زندگی برای کاره.
درسته.
کار برای زندگی نیست.
ببینید اصلا این بحث هایی که حتی خود مارکس هم شروع کرد به یه معنا
در کتاب کاپیتال،
بله بله، در اروپا یعنی قرن 19 در انگلستان بر اساس قانون کاری که در سال 1833 در کارخانه انگلیس تصویب شد، تازه این قانون در جهت کاهش ساعت کار بود، برای کارگران بالای 13 سال روزی 12 ساعت کار تعریف شده بود، یعنی از 5:30 صبح تا 8:30 شب، برای کودکان تا 13 سال روزی 9 ساعت کار اجباری طراحی شده بود. ببینید این نوع کار که مارکس ناظر به او هست و بعدها آدام اسمیت درباره اون حرف میزنه و بحث آلینیشن درباره اون مطرح میشه، این کار توی کارخانه است، کار با ماشینه، کار متفاوتیه. این با اون کاری که مثلا یک کشاورز انجام میداد، حتی اونایی که مثلا من خودم توی روستا که بزرگ شدم، فرض بفهمید یک کسی کشاورزی میکرد، زمین مال کسی دیگری بود، نصف نصف یا مثلا یک سوم یا نمیدونم با یه نسبتی برای او کار میکرد. او میدونست که داره چه کار میکنه، طرف کارش کیه، تولیدش چیه. این
رابطه واضح‌تر بود،
شفاف‌تر بود. مخصوصا من این را بگم که به دلیل پیچیدگی جامعه مدرن این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که وقتی شما کار میکنین کار شما به یه معنا دیده نمیشه و اینجور نیست که وقتی کسی کار میکرد، مثلا من خودم در مورد مرحوم پدر خودم توضیح بدم، بله ایشان به اصطلاح یک کاری داشت، مثلا اون زمانی که هم روستا بودی هم شهر، که ایشان از کوچکترین چیزایی که روستاییان احتیاج داشتن، مثلا تبر و تیشه و اینا درست میکرد تا میرسید به حتی اسلحه. یعنی اگه مثلا یه جایی یک اسلحه خراب میشد با تأمل مینشست، مثلا اسلحه های مختلف ها، انواع اسلحه، اینا را از اسلحه های شکاری گرفته تا کل، مثلا سوزنش یا فنرش، یا با دقت این کار را انجام میداد. من واقعا الان که این بحث های کار را میبینم و تا سن 80 و تقریبا 6 سالگی خدا سلامتی به او داد و کار کرد، دقیقا این حالت سلیقه و اینی که خلاقیت به خرج بده و اینی که تمرکز بکنه. جالبه، من میدیدم که این کلت باز میکرد، تأمل میکرد، یکی دو ساعت مثلا روش وای میستاد.
چون آموزش فنیشو ندیده بود
اصلا، ابدا ابدا. ببینید در واقع اون چیزی که در کار مدرن وجود داره این، یعنی اون نقدی که حالا ما میرسیم بحث آلینیشن از خود بیگانگی مطرح میشه، اینه که در واقع شما یک کار تعریف شده جزئی خاص 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 به شما میدن
که براش آموزش دید،
که براش آموزش دید و حق اجازه خلاقیت نداری.
دقیقاً
مثلا اون کاری که چاپلین اونجا انجام میده، بستن اون پیچه یک سنجاق
قفل، یک کار ثابت.
آره آره. حالا الان مثلا اینجا مثلا مثالی که میزنن، میگن یک به اصطلاح ساختن یک سنجاق قفلی 18 تا عملیات مجزا تقسیم میشه، یک نفر سیم را میکشد، این تو کتاب آدام اسمیت هست، ثروت ملل، یک نفر سیم را میکشد، دیگری اون را صاف میکند، عرضش خدمت شما، دیگری اون را و سومی اون را میبرد، پنجمی نکن را تیز میکند. و این مثلا تو کارخانه ها آدم به خوبی اینه مشاهده میکنه، مثلا توی ماشین سازی، توی کارخانه های بزرگ تقسیم کار، حالا بعد میرسیم انشاءالله، برای بهره‌وری انجام گرفت و آدام اسمیت اتفاقا تو این کتاب ثروت ملل از یه جهت ایده تقسیم کار را خیلی ایده جالبی میدونه، ولی از طرف دیگه میگه این ایده انسانها را، خلاقیت آدمها را میگیره،
انسانها را ماشین میکنه.
دقیقا، اتفاقا خود مارکس یه جایی میگه، میگه آرزوی من در جامعه ایدئال به اصطلاح
یوتوپیایی
که داشت و حالا همش خواب و خیاله این هستش که حالا ما پول کنار بره، سرمایه اینا، بعد میگه مثلا من بتونم مثلا کشاورزی بکنم، بعد برم چند ساعت ماهیگیری بکنم، بعد بیام مثلا نقد ادبی بنویسم، بعد بیام نمیدونم ورزش کنم، در حالی که شما الان واقعا میبینید که افرادی که بنابراین کار بکنن، این کار به قدری کشنده و به قدری دقیق و به قدری، حتی مثلا من خودم تو شغل خودم مطرح میکنم، کار علمی دانشگاهی مثلا، شما باید شیش دانگ پای این به اصطلاح صفحه لپتاپ باشی و حالا الان هم که آموزش مجازی هست و اینا، شیش دانگ شما به این برسی، حتی فرصت این که شما مثلا کار بدنی داشته باشی، فرصت این که خلاقیت داشته باشی، اینا نیست. این تفاوت‌های بین کار مدرن و کار غیر مدرن. مثلا توی کار به اصطلاح غیر مدرن بیشتر یدیه، در ببخشید کار سنتی بیشتر کار یدیه، لذا آدم‌ها انرژی مصرف می‌کنن و کار می‌کنن، با زمین ارتباط دارن، با طبیعت ارتباط دارن.
کار سنتی خیلی با طبیعت،
باغبانه مثلا، من یه باغبانی میشناختم در روستایی بود، این به قدری آدم شاد و به اصطلاح انسانی بود، چون ارتباط با درخت، ارتباط با طبیعت. در اینجا شما ارتباطت با ابژه است، ارتباطت با ماشینه، ارتباطت با تولید ماشینیه. اینه که واقعا تفاوت وجود داره بین کار مدرن و کار سنتی.
دقیقا. ممنونم آقای دکتر. اگر موافق باشین یه آماده شده داشته باشیم و ادامه بدیم گفتگومون رو با بحث این تفاوت کار در دنیای مدرن و دنیای سنتی که خیلی کار داره. برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم و بخش پایانی گفتگومون در خدمت جناب دکتر علی زمانی. توی این قسمت میانی گفتگو به بحث تفاوت کار در دنیای سنتی و دنیای مدرن پرداختیم. این که در دنیای سنتی گویا کار با طبیعت بیشتر گره خورده، کار بیشتر صورت فیزیکال داره، کار قایتش گاهی وقتا معطوف به خود و معطوف به زندگیه، در حالی که در دنیای مدرن قایت کار سرمایه است، اینکه پیچیده تره و خیلی ماشینی و تکنیکال تلقی میشه به گونه‌ای که انسان انگار توهی میشه از معنای خودش و از معنای زندگی. آیا تو در خدمتتون هستیم درباره همین تمایزهای کار؟
احتیاج دارید. حالا این کلمه کار توی تعبیر مولانا یه جایی داره، البته این زیاد مرتبط نیست، ولی برای اینکه ذائقه عوض بشه میگه کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم، حاجت ندارد یار من تا که منش یاری کنم. مثل این که غیر عشق اون میگو اصلا گل کاریه،
بقیهش داره
دیگه،
چیزی که کار دل نباشد کار گل.
بله بله. یه تعبیری کانت داره، میگه کار یک نیاز وجودی انسانه، یعنی در واقع جالبه، میگه کار محتوای زندگی انسانه و در حقیقت کار هست که به زندگی آدم معنا میده.
اینجا فکر میکنم نگاه کانت دیگه اینجا ورک جاب نیست، درسته؟
دقیقاً. یعنی مثل این که یه جورایی تحقق خوده، یه جورایی مثلا کار آفرینشه برای کانت،
چون اکته.
دقیقاً. ببینید ما وقتی به اصطلاح بحث میکنیم باید حواسمون باشه که این شرایطی که الان مثلا ما داریم در جامعه مدرن این متفاوته با اون شرایطی که قبلا بوده. مثلا چیزی با اسم اضافه کاری اونا نداشتن، مرخصی استحقاقی، نمیدونم بیمه درمانی، حقوق بازنشستگی، حقوق امنیت شغلی، ساعت کار بسیار طولانی بود،
بیکاری.
بله، اینا واقعا بسیاری از کارهایی که الان ما اسمش کار میذاریم به مقیاس کار به تعبیری که مثلا ارسطو میگه اینا کار پاره وقتن، در واقع به اون تعبیری که اونها مثلا کار میگفتن. از این رو باید خیلی مواظب باشیم. بشر جدید نگاهش به کار خیلی متفاوته. یک به اصطلاح تعبیری وجود داره توی یونان باستان، میدونید که در یونان باستان نسبت به کار یه نگاه منفی وجود داشت و از جمله واقعا خود افلاطون و ارسطو واقعا یه جورایی کار را منفی میدونستن. وقتی آدم دقت میکنه، البته حرفای افلاطون شسته رفته نیست، طبیعتا مثل خیلی جاهای دیگه، چون از بس افکارش وسیعه واقعا و جالبه، تعبیرایی که داره معلومه که کار یدی را اینا بیشتر مورد نظرشان هست. دلیلی هم که اینها برای مخالفت با کار یدی داشتن این بود آقای دکتر رعیتی، که کار یدی از نظر اینها فقط بدن انسان را به کار میندازه. بعد اینا چون کار سخت بردوار تو ذهنشان بود، احساس میکردن این کار سخت طاقت فرسای طولانی افراد را مچاله میکنه، پرس میکنه. و طبیعتا توی تعبیرات افلاطون هست، توی ارسطو هم هست واقعا، که این نوع کار مذموم هستش.
شأن انسانی های دکتر انگار نمیدونستن. برای اینکه یه نکته یه مسئله دکتر، جهان شناسی یونان باستان نشون میده که اصلا اونها خودشون کار یدی زیاد نمی کردن. کار یدی مال شهروندان درجه دو یا بردگانه.
دقیقا، اصلا در به اصطلاح آتن بیشتر کسانی که کار میکردن افراد درجه دو بودن. به تعبیر شما حدود 170 روز اگه اشتباه نکنم اینها روزهای جشن و سلبریتی و اینها داشتن. در واقع نشان میده که کار در اون تفکر یونانی کار بردوار هست و کاریه که الزامیه. یه تقسیم بندی اونا میکنن در این تفکر فلسفی، میگن کاری که از سر انتخابه و کاری که از سر ضرورته. میگن کاری که از سر انتخابه در واقع ارزش داره. مثلا خود حرکات جسمانی رو افلاطون ورزش، مثلا حتی میگن یه جورایی خودش پهلوان بوده، مثلا ورزش، میگه فیلسوف باید ورزش بکنه، ارزش قائل برای حرکت جسمانی، برای شادابی جسمانی. ولی کار یدی، کار سخت طاقت فرسا منفی میدانستن. حتی به یه معنا این تفکر بعدها در قرون وسطا در آثار متعلقان مسیحی هم وجود داره. کار را یه نفرین میدانن و میگن اصلا آدم به دلیل اینکه خداوند عذابش کنه از بهشت اخراجش کرد تا کار بکنه. یه تعبیری حالا من اگر بتونم پیدا بکنم از کتاب مقدس هست که در این تعبیر، بله، سفر تکوین در واقع آیات سومش میگه با عرق جبین نان در خواهی آورد تا زمانی که به خاک بازگردی. یعنی رانده شدن انسان از بهشت بعد از خوردن میوه ممنوعی مجازات سنگینی داشته و این مجازات سنگین کار هست. کاریه که دیگه چون در بهشت نیازی نبوده که کار بکنه، ولی وقتی میاد اینجا باید کار بکنه و فرزندان آدم هم به جان هم میافتن و یکیشان هم دیگری را میکشه. این کار به منزله یک نفرین واقعا کار سخت، کار بدنی، کار طاقت فرسا، این در حتی تفکرات کسانی مثل داستایوفسکی هم وجود داره. داستایوفسکی در خاطرات خانه مردگان میگه اگر میخوای کسی را له و نابود بکنی، یک کار پوچ طولانی طاقت فرسا و بیهوده به او بده. یعنی این ویژگی ها، یکی طاقت فرسا بودن کار، یکی این کار طولانی باشه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، یکی این کار عبث باشه،
بی معنا باشه،
کامل او را خورد میکنه، له میکنه، نابود میکنه. لذا دیدی در اردوگاه های کار اجباری یه همچین کاری به افراد واگذار میشه. آلبر کامو هم در سیزیف، در واقع اونجا سیزیف را نماد کار پوچ میدانه و میگه خدایان او را به بدترین چیز مجازات کردن. یعنی میخوام بگم این نگاه که کار انسان را نابود میکنه و کار سخت و کار طاقت فرسا و کار پوچ و کار اجباری، چون شما نگاه کنید سیزیف در واقع یه قطع سنگ یا اون در حقیقت
تخت سنگ،
آره، بالای کوه میبره و غروب دوباره اون میقلته، اون چرخ یا اون سنگ به ته دره سقوط میکنه و روز بعد دوباره همون کار رو انجام میده. این نمادی است از یک کار سخت طاقت فرسای بی نتیجه اجباری که هیچ خلاقیتی درش نیست
و هیچ معنایی هم
هیچ معنایی نداره. در واقع میشه گفت این کار اون کاریه که انسان را آلینیت میکنه، از خود بی خود میکنه. جالبه که این نوع کار، یعنی این کار تکراریه، چون ببینید تکرار جزء عنصر این کاره. این نوع کار تکرار توش خوابیده. حالا چه میخواد توی کارخانه باشه، چه میخواد اون کاری که چاپلین انجام میده باشه، یا مثلا این کار بدون خلاقیت، بدون آفرینش، این اون چیزیه که سوژه را ابژه میکنه.
اصلا خدا این آقای دکتر، حالا دقیقای پایانی مونم هست، خودش آقای دکتر به نظر میاد یه استعاره است از این که ما گاهی وقتا حتی یه استاد دانشگاه میتونه کار سیزیفوس کنه.
100%. یعنی ببینید سیزیف شدن ممکنه کسی توی فرض بفرمایید جراحی، من یک دوست خیلی خوب و با ارزشی داشتم، یه وقتی با هم صحبت میکردیم، جراح خیلی زبردستیه و میگو اگر ما در کنار این کار جراحی مطالعه نکنیم، به هنر، به ادبیات، به فیلم، میگو دقیقا ما هم گرفتار همین میشیم،
یک روزمرگی.
یا مثلا کسی که اون روزمرگی، یعنی این فرایند روزمرگی ممکنه یک به اصطلاح کارگر ساده شهرداری مثلا گرفتارش بشه، ممکنه یه استاد دانشگاه گرفتارش بشه و این تکرار و این ملالت بستگی به طبقه کار نداره. یعنی ما نمیتونیم الان بگیم فلان کار پسته، فلان کار با ارزشه، بستگی به اون مواجهه ما داره. بنابراین همینجا ما یه بحثی رو باز میکنیم انشاءالله برای جلسات بعد، اون بحث تفاوت کار اصیل با کار غیر اصیله. کار غیر اصیل یعنی همین کار تکراری، کار ملال‌آور، کار سخت، کار بی نتیجه، کاری که فقط آدم مثلا انجام میده ولی روز بعد دوباره تو همون نقطه است. این نوع کار قطعا همون کاریه که به ملالت می انجامه و به تنهایی می انجامه. در مقابلش اون کاری که کار آفرینندگیه، آفرینشه و کاریه که آدم امور درونی خودش را، چون می دونید کار یه تغییریه، ما تو جهان خارج می دیم، مثلا غذایی درست می کنیم، نمی دونم خانهی می سازیم، یه تغییر بیرون، یه تغییر درونیه. اصل کار اینه که عینی بکنیم عالم درونی خودمان را. کار دل که میگن در مقابل کار گل، که به نظر من این یه ترجمه ای میشه بگیم از کار اصیل و کار غیر اصیل، کار دل اون کاریه که ذهنیت را درونی میکنه. و کاری که در نظام سرمایه داری اتفاق میفته اینه که نظام سرمایه داری یه جورایی ما را برده میکنه و به جای اینکه ما عالم درونی خودمان را محقق کنیم، مجبوریم که اون پلانی که
اونها برای ما تعریف
کردن باید محقق کنیم. و اینجاست که بحث آلینیشن اتفاق میفته، بحث از خود بیگانگی. کار اصیل کاریه که ما را به خود اصیل میرسونه و مرتب ارتقا پیدا میکنیم، ارتقا پیدا میکنیم. لذا ما نمیتونیم حکم کلی درباره کار بکنیم، بگیم کار کاره و نه ما باید بین کار اصیل و غیر اصیل، کار خلاق و غیر خلاق، کار رضایت بخش و غیر رضایت بخش باید فرق بزنه.
خیلی ممنون، فکر کنم نقطه خوبی گفت شما دکتر، تا بتونیم جلسه بعد مفصلا و بهتر درباره کار و تنهایی صحبت کنیم و در خدمت شما ارجمندان باشیم. که تنهایی شما را احاطه نکنه و زندگیتون پر از کارهای با معنا و اصیل باشه. شب خوش.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه در جستجوی معنا رو شنیدید. دعوت میکنم که این یک ساعت باقی مانده رو هم همچنان با ما همراه باشید. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. ردیف 106 مگاهرتز FM و ردیف 585 کیلوهرتز AM ایستگاه‌هایی است که از طریق اینها میتونید شما رادیو فرهنگ رو در سراسر ایران اسلامی بشنوید. ما رو همراهی کنید. دوستان دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شنوندهی برنامه از واژه تا صدا باشید. به مدت 30 دقیقه از گروه ادب و هنر همکاران ما آماده کردن، همراهی بفرمایید.
از واژه تا صدا. از واژه تا صدا. کاری از رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، جمعه شبتون بخیر باشه. همراهتون هستیم با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا. همین ابتدای برنامه بگم که مرحله اول موضوعمون خوشبختیه. آشنا بشیم با هیئت داوران مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا. خانم گیتی کاوه، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما، شرکت کنندگان محترم و شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای باقر خلیلی، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام به شما حضار و شنوندگان محترم.
و جناب آقای جهانشاه آل محمود، سلام بر شما.
سلام به شما، به شرکت کنندگان عزیز و شنوندگان خوب برنامه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از هیئت داوران که در برنامه خودشون یعنی مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا حضور دارند. ابتدای برنامه گفتم دیگه، موضوع مرحله اولمون خوشبختیه. لحظات دیگه همراهتون خواهیم بود با شرکت کنندگان و به خصوص شرکت کننده شماره 1، متنی که نوشتند درباره موضوع خوشبختی.